سلام و صبح بخیر بیننده و شنونده رادیو فردا هستید. من پروانه وحید منش با شما هستم با آخرین اخبار ایران و جهان. حسن روحانی میگوید در نیویورک برای برگزاری مجدد اجلاس 5 به علاوه 1 توافقاتی صورت گرفته است. نخست وزیر عراق میگوید اسرائیل مسئول حملات به گروه 8 شعبی است. و مارک میلی به عنوان رئیس جدید ستاد مشترک ارتش آمریکا معرفی شد. حسن روحانی رئیس جمهوری ایران روز دوشنبه گفت در نیویورک با گروه 4 به علاوه 1 در سطح وزیران جلساتی برگزار و موضوعاتی بررسی شد. به گفته آقای روحانی آمادگی هایی برای برگزاری 5 به علاوه 1 به وجود آمده که چارچوب های آن مورد توافق ایران و 6 قدرت جهانی قرار گرفته است.
و هم در زمینه مسائل جهانی که ما بحث داشتیم، حالا هم 4 به اضافه 1 که در سطح وزرا اونجا مباحثی داشتن و جلسه‌ای داشتن و البته یه آمادگی هایی هم برای 5 به اضافه 1 به وجود آمده بود.
حسن روحانی افسود که جزئیات این توافق را در جلسه چهارشنبه هیئت دولت توضیح خواهد داد. حسن روحانی روز دوشنبه در گفتگو با خبرنگاران این توافق را گام و قدم مهمی توصیف کرد که به گفته او میتواند به شکل‌های دیگر ادامه یابد. او تأکید کرد که موضوع بسیار مهمی است که ایران مسئله هسته‌ای را در روال قانونی و بین‌المللی خود قرار دهد و دیگران را به توبه تشویق کند. رئیس جمهوری ایران درباره اینکه منظورش از توبه چیست و چه فردی مخاطب اوست توضیحی نداد. عادل عبدالمهدی نخست وزیر عراق در مصاحبه با شبکه خبری الجزیره اسرائیل را متهم کرد که عامل حملات ماه‌های اخیر به مواضع هشت و شعبی شبه نظامیان شیعه مورد حمایت ایران در خاک عراق بوده است. این نخستین بار است که دولت عراق اسرائیل را به انجام این حملات متهم می‌کند. آقای عبدالمهدی در بخشی از این مصاحبه گفته است تحقیق در مورد حمله به برخی از مواضع هشت و شعبی بسیج مردمی عراق نشان می‌دهد که اسرائیل این حملات را انجام داده است. هشت و شعبی بارها اسرائیل را مسئول حملات پهبادی به پایگاه‌ها و انبارهای تسلیحاتی این گروه دانسته است. در جریان 2 مورد از این حملات تعدادی از نیروهای هشت و شعبی کشته شدند. بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل ماه گذشته به احتمال دخالت کشورش در این حملات اشاره کرد، اما یک سخنگوی نیروهای مسلح اسرائیل حاضر به تایید این گزارش‌ها نشد. دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا روز دوشنبه ژنرال مارک میلی را به عنوان رئیس جدید ستاد مشترک ارتش آمریکا معرفی کرد. آقای میلی جانشین ژنرال جوزف دانفورد می شود که از اکتبر 2015 در این سمت فعالیت کرده است. آقای ترامپ در مراسم معارفه ژنرال مارک میلی گفت آمریکا در این دوره توانست 100% بر گروه حکومت اسلامی چیره شود. رئیس جمهوری آمریکا اظهار امیدواری کرد که واشنگتن هیچگاه مجبور نشود از جنگ افزارهای فوق پیشرفتش استفاده کند.
ارتش آمریکا بدون شک بهترین نیروی نظامی در تاریخ جهان است و در حال حاضر بیش از هر زمان دیگر قدرتمند است.
ژنرال مارک میلی 61 ساله به عنوان دستیار جوزف دانفورد رئیس پیشین ستاد مشترک ارتش آمریکا فعالیت می‌کرد و در 2 جنگ عراق و افغانستان از فرماندهان جنگی ارتش آمریکا بود. سخنگوی وزارت خارجه ایران روز دوشنبه از بازگرداندن 1700 لوح تخت جمشید به ایران خبر داد. به گفته عباس موسوی این لوح‌ها از سال 1314 با اجازه دولت وقت ایران برای مطالعه کتیبه‌ها و متون نزد مؤسسه شرق‌شناسی دانشگاه شیکاگو به امانت قرار داشتند. 30,000 لوح هخامنشی پس از انجام مطالعات فرهنگی در ادوار مختلف به ایران بازگردانده شدند. ارسال آخرین دسته از این لوح‌ها پس از دخیل دانستن ایران در یک حادثه تروریستی در اورشلیم، بیت المقدس، متوقف شد. ایران در چندین دادگاه با اثبات اینکه این لوح‌ها جنبه تحقیقاتی فرهنگی داشته و جنبه تجاری ندارند، توانست آنها را از توقیف خارج کند. به پایان این بخش خبری رسیدیم. ازتون دعوت میکنم در ادامه شنونده و بیننده مجله صبحانه با خبر باشید.
در صبحانه با خبر امروز، شورای ملی مقاومت میگوید به جزئیات تازه‌ای درباره حمله به تأسیسات نفتی عربستان دست یافته است. اعتصاب کارگران نیشکر هفت تپه ادامه دارد. 40 کارگر به پلیس امنیت احضار شدند.
هر جور هسته آقا جان مامان راضی اکنن بیان توی تلویزیون های
و واکنش ها به بازداشت وابستگان مسیح علی نجات فعال مدنی. سلام و صبح بخیر. به صبحانه با خبر امروز خوش آمدید. من مهدی طاهباز از استودیو رادیو فردا در پراگ همراه شما هستم. شورای مقاومت ملی ایران میگوید اسنادی به دست آورده مبنی بر اینکه حمله به تأسیسات نفتی عربستان سعودی از ایران صورت گرفته. حمله ای که حوثی‌های یمن مسئولیت آن را بر عهده گرفتند. آنها میگویند اطلاعاتی که در دست دارند نشان می‌دهد دستور این حمله از چه مسیری صورت گرفته. این در حالی است که مسئولان ایرانی تاکنون اتهام‌های مطرح شده در این باره را رد کردند. جزئیات بیشتر از ایلیا جزائری.
حمله اخیر به تأسیسات نفت عربستان سعودی بار دیگر موضوع روابط تهران و ریاض. شورای ملی مقاومت ایران میگوید اسنادی در دست دارد که نشان میدهد حمله روز 23 شهریور ماه به تأسیسات نفتی عربستان سعودی از ایران صورت گرفته.
در این کنفرانس بر اساس اطلاعات مجاهدین خلق ایران داخل کشور، تصمیم به حمله پهپادی و موشکی به تأسیسات نفتی عربستان سعودی توسط شخص خامنه‌ای گرفته شده. در جلسه 31 جولای 2019 شورای عالی امنیت ملی رژیم به ریاست روحانی با شرکت تعدادی از فرماندهان بالای سپاه پاسداران این موضوع بررسی شده. بعد از تصویب نهایی این طرح توسط خامنه‌ای به غلامعلی رشید که فرمانده قرارگاه خاتم هست ابلاغ شده و همینطور حاجی زاده فرمانده نیروی هوافضای سپاه. اینها بعد از عملیاتی کردن طرح در تاریخ 7 سپتامبر، 3 از فرمانده های بالای نیروی هوافضا من جمله معاون حاجی زاده یعنی محمد فلاح و 2 از فرماندهان دیگه، یکی فرمانده موشکی و یکی فرمانده پهپادی، به پایگاه امیدیه در خوزستان منتقل شدند. تعدادی از نیروهای دیگه سپاه از پایگاه دریایی در ماهشهر به همین پایگاه امیدیه اومدن و بعد از عملیاتی کردن این طرح و انجام کارشون گزارشش رو به غلامعلی رشید دادن، به خود خامنه‌ای گزارشش رسیده.
تاکنون هیچ منبعی ادعای شورای ملی مقاومت را تایید نکرده. یک روز پیش از آن محمد بن سلمان ولی عهد عربستان سعودی سخنان مایک پومپئو وزیر امور خارجه آمریکا که حمله را اقدامی جنگی از سوی ایران دانسته بود تایید و بر ضرورت مقابله با ایران تأکید کرده بود.
اگر جهان اقدامی قاطع برای مقابله با ایران انجام ندهد، شاهد اقدامات بیشتری خواهیم بود که منافع جهان را به خطر می اندازد. نفت رسانی به جهان متوقف خواهد شد و قیمت انرژی شاهد پرشی خواهد بود که هیچ کس تصورش را نمی کند.
حوثی‌های یمن مسئولیت حمله به تأسیسات نفتی عربستان را بر عهده گرفتند، اما آمریکا و عربستان سعودی این اعلام را نپذیرفته و ایران را مسئول حمله دانستند. مسئله ای که در بیانیه مشترک 3 کشور اروپایی، بریتانیا، فرانسه و آلمان هم بازتاب یافت. اگرچه ریاض میگوید تحقیقات برای مشخص کردن دقیق جایی که حمله از آن صورت گرفته ادامه دارد، ایران اما با رد این اتهامات میگوید دلیلی برای این ادعا وجود ندارد.
آنها باید پاسخ میدادند که با اتکا به کدام شواهد و مدارک متقن به خود اجازه دادند که علیه یک کشور دیگر عضو سازمان ملل متحد بیانیه‌ای تحریک‌آمیز صادر کنند. با اصرار و پیگیری رئیس جمهور روشن شد که نه تنها هیچ مدرکی علیه جمهوری اسلامی ایران وجود ندارد، بلکه آنها حتی هیچ یک از آن سه کشور حاضر به پذیرش مسئولیت صدور آن بیانیه هم نیستند.
محمد بن سلمان در مصاحبه خود راه حل سیاسی را بهترین راه حل مشکلات با ایران عنوان می کند. سخنگوی دولت ایران هم خبرهای منتشر از ارسال پیام از سوی ولیعهد سعودی به حسن روحانی در حاشیه مجمع عمومی سازمان ملل متحد را تایید کرد. پیامی که گفته می شود نخست وزیر پاکستان حامل آن بود. باید دید این پیام ها چه نقشی در فرونشاندن تنش ها خواهد داشت. ایلیا جزائری، رادیو فردا.
خب برای گفتگو درباره اخبار تحولات روابط ایران و عربستان همراه میشیم با کامران متین، استاد روابط بین الملل در دانشگاه ساسکس بریتانیا. آقای متین، ولیعهد سعودی اعلام کرده در مورد ایران راه حل سیاسی به مراتب بهتر از گزینه نظامیه. چه گزینه های سیاسی پیش رو هست از جانب عربستان در قبال جمهوری اسلامی؟
خب ولیعهد عربستان در این مصاحبه به طور مشخص به مذاکره یا دیدار بین آقای ترامپ و آقای روحانی اشاره کردن و گفتن که ترجیحشون این هست که حتما هم استفاده کردن که با آقای روحانی مذاکره بکنه، ولی خب اضافه کردن که ایرانی ها و آقای روحانی مایل نیستن که سر میز مذاکره بیان و در واقع مشکل رو یا مسئولیت پیش نرفتن حل این مسئله از طریق گفتگو و مذاکره رو عملا به گردن ایران انداختن. ولی در مجموع این مصاحبه به نظر برسه که همون مسیر در واقع ایالات متحده رو دنبال میکنه در مورد این بحران، که در واقع یک اجماع جهانی در رابطه با حرکات ایران، تحرکات ایران در منطقه شکل بگیری. یعنی اونها از گزینه نظامی میخوان تا حد ممکن اجتناب بکنن و دنیا رو در این مسئله دخیل بکنن تا حد ممکن.
در رابطه با مسائل پیرامون ایران و عربستان، علی ربیعی سخنگوی دولت روز گذشته تایید کرد ارسال پیام از سوی عربستان رو و گفتش که این کشور اگر واقعا به دنبال تغییر رفتار باشه، ایران هم از اون استقبال میکنه. چقدر احتمال داره که به مناقشات ایران و عربستان پایان داده بشه؟
خب در این مورد واقعا بیشتر میشه گمانه‌زنی کرد. تا اونجایی که به این واقعیت برمیگرده که ایالات متحده اون در واقع عزم جزمی رو که عربستان سعودی از ایالات متحده انتظار داشته در رابطه با تحرکات ایران یا خطراتی که عربستان از منظر خودش از سوی ایران متوجه عربستان میبینه عمل نکرده، خب شاید اونها انگیزشون برای در واقع پیگیری یک راه حل دیپلماتیک مستقیم از طرف گفتگو اینها رو بیشتر کرده. ضمن اینکه مسئله یمن هم بر سنگینی به اصطلاح وضعیت عربستان اضافه کرده. در این شرایط خب شاید میشه تصور کرد که عربستان تمایل بیشتری نشون بده، ولی اگر مبنا رو این آخرین مصاحبه ولیعهد عربستان در نظر بگیریم، همه نشانه های این مصاحبه ها که از این است که ما کماکان معتقدن که باید این مسئله برنامه هسته ایران به اضافه مسائل موشکی و فعالیت منطقه‌ای مورد مذاکره قرار بگیره. مادامی که ایران این دو رو قبول نکنه، فعلا ظاهرا شکاف بین دو طرف زیاد هست و نمیشه حساب کرد که اونها در واقع حل بکنن مستقیما بین خودشون مسائل رو.
بله، ممنون آقای متین که با ما همراه بودید.
خواهش میکنم.
اعتصاب کارگران نیشکر هفت‌تپه دیروز برای هشتمین روز ادامه یافت. پایان به روند اخراج و بازداشت کارگران این شرکت و واگذاری هفت‌تپه به بخش خصوصی از جمله خواسته های این معترضان است. جزئیات بیشتر در گزارش نازآفرین میرزا خلیلی.
این صدای اعتراض صدها تن از کارگران شرکت نیشکر هفت‌تپه است. دیروز دوشنبه تازه ترین دور از اعتصاب کارگران این شرکت وارد هفته دوم شد.
باید خصوصی سازی از اینجا جمع کنه بره. کارگران زندانی مثل اسماعیل بخشی، مثل محمد خلیفه، مثل تمام کسانی که پرونده سازی کردن توی شوش براشون، همه برگردن به کار و پرونده هاشون مختومه بشن.
یک روز پیشتر غلامرضا شریعتی استاندار خوزستان از بررسی علت اخراج 20 کارگر شرکت هفت تپه خبر داده بود.
اوضاع هم تحت کنترل هست، همه دارن رصد میکنن، مسئله خاصی نبوده.
از پاییز پارسال و با اوج گرفتن اعتراض کارگران هفت تپه، ده ها تن اخراج، احضار، بازداشت یا تحت تعقیب قضایی قرار گرفتند، از جمله اسماعیل بخشی.
4 تا کارگر هفت تپه خودشون رو آتیش زدن برای 1200. لعنت به این زندگی.
اما 14 سال زندان و 74 ضرب شلاق سهم او از حکم دادگاه انقلاب اسلامی بود. احکام صادر شده برای معترضان مرتبط با شرکت نیشکر هفت تپه واکنش سازمان‌های حقوق بشری و اتحادیه‌های کارگری جهان را در پی داشته. واکنش‌هایی که حالا با پرتنش شدن جامعه کارگری نگرانی برخی از مسئولان ایرانی را برانگیخته است. ابراهیم رئیسی، رئیس قوه قضاییه، نهادی که دادگاهی در دل آن احکام زندان را برای معترضان هفت تپه صادر کرده، گفته است که باید این اعتراض‌ها رو شنید.
این اعتراض باید شنیده بشه در اون وقتی که تبدیل نشده به یک مسئله اجتماعی.
هرچند در موارد پیشین عملی نشدن چنین وعده‌هایی اعتراض کارگران را به دنبال داشته است. با وجود آنکه خصوصی سازی در بسیاری از کشورها موجب رونق اقتصادی است، اما در ایران چندان موفقیت‌آمیز نبوده. برخی میگویند مشکلات ارزی و بانکی ناشی از تحریم‌ها و رانت‌خواری در این واگذاری‌ها از جمله دلایل شکست سیاست دولت در خصوصی سازی است، موضوعی که در نهایت نتایج آن کارگران را هرچه بیشتر زیر فشار اقتصادی قرار داده است. نازآفرین میرزا خلیلی، رادیو فردا.
خب در همین ارتباط همکارم روزبه بلهری نگاهی کرده به خواسته ها و مطالبات کارگران نیشکر هفت تپه. ببینیم و بشنویم.
اعتصاب صدها کارگر نیشکر هفت تپه در شرایطی وارد هشتمین روز خود شد در روز دوشنبه که به گفته سندیکای کارگران شرکت نیشکر هفت تپه فضای پلیسی و فضای ارعاب علیه کارگران وجود داشته. در چند روز گذشته شاهد احضار کارگران اعتصابی بودیم به پلیس امنیت شهرستان شوش. کارفرمای خصوصی شرکت نیشکر هفت تپه از ابزارهای جریمه مالی و همینطور تهدید کارگران به کاهش مدت قرارداد استفاده کرده بود. استاندار خوزستان هم روز یکشنبه در گفتگو با تلویزیون به نوعی کارگران رو تهدید کرد و گفتش که باید به تعهدات خودشون در قبال کارفرما پایبند باشد. در کنار این موضوع این رو هم مد نظر بدیم که خواسته هایی که کارگران مطرح میکنن خواسته های صنفی است. البته بحث خصوصی سازی که به نوعی به سیاست جمهوری اسلامی ایران برمیگرده خصلت صنفی سیاسی به نوعی پیدا میکنه، چون اونها خواستار این هستن که مالکیت شرکت به خود دولت برگرده و یا همونطور که در سال گذشته اسماعیل بخشی نماینده زندانی کارگران هفت تپه مطرح کرد، کارگران اداره کارخونه رو به دست بگیرن. اما این خواسته ها با مخالفت دولت حسن روحانی مواجه شده، دولتی که ادامه دهنده سیاست خصوصی سازی از طرف دولت های دیگه هست. خب شرکت نیشکر هفت تپه در زمستان سال 94 به بخش خصوصی واگذار شد و سرنوشتی مانند برخی دیگه از کارخونه‌های خصوصی سازی شده پیدا کرد، مثل کارخونه هپکو، شرکت آذراب، ماشین سازی تبریز و شمار دیگری از کارخونه‌ها و شرکت‌ها که در اخبار خبرگزاری‌های ایران به اونها پرداخته شده و خیلی از اونها هم کارگرانشون اعتراض کردند و خواستار بازگردانده شدن مالکیت شرکت به دولت شدن. این به نوعی خصلت صنفی سیاسی همونطور که اشاره کردم داره و به نوعی نمیشه گفت رویارویی، ولی به هر حال صف جدا شدن صف کارگران هست از سیاستهایی که دولت مبلغ اون هست در زمینه بحث خصوصی سازی.
موضوع بازداشت علی نژاد، برادر مسیح علی نژاد، و فیلمی که او پیش از بازداشتش منتشر کرده و در آن از بازداشت احتمالی خود و همچنین فشار بر روی خانواده‌اش خبر داده، در شبکه‌های اجتماعی با واکنش‌های گسترده‌ای روبرو شده. اینجا بیتا بختیاری همکارم در استدیو حضور داره برای صحبت در این رابطه. بیتا، خیلی داغ شده این موضوع در شبکه‌های اجتماعی.
همینطوره مهدی، اینقدر داغ شده که هشتگ‌های خیلی زیادی داغ شده تو توییتر. حکومت گروگانگیر، سکوت نکن، حرف بزن، ما بیشماریم و مسیح تنها نیست.
بیتا، موافقی که قبل از اینکه به واکنش‌ها در شبکه‌های اجتماعی بپردازیم بریم یک بخشی از فیلمی که علی نژاد منتشر کرده از خودش رو ببینیم، یعنی مسیح منتشر کرده از برادرش رو ببینیم، بعد برگردیم؟
حتما.
سلام مسیح. فشارها داره به خانواده زیاد بونه، چپ راست زنن زنگ زنن مرتب، ارتباط بیرینه که هر جور هسته آجان مامان راضی اکنن بیان توی تلویزیون علیه حرف بزنن، با روش های مختلف، تهدید، تطمیع. الان هم این روزا با این فشارهایی که در ایرانه، من نگران هستم که مامان بالاخره کم بیاره، چون من هفته قبل مامان بدینه، مامان با برمه میخواباته که ما شاید به خاطر بچه ها مجبور باشیم کار هکنیم، بریم اونجا مصاحبه کنیم، حرف بزنیم. شما از ما ناراحت نباشین، ده بار میخواباته مسیح که ناراحت نباشین از ما، تو مسیح دلگیر نبین، بالاخره اما منه به فکر خانواده باشین. وی به زعم خودش مامان فکر کنه اگه او رو حرف بزنه خانواده ما رو حفظ کنه، خانواده ما رو نجات دنه، احتمال دستگیری من کم مونه، به حال ما رو دیگه اینجوری فکر کنه.
بله، علی نجات بود، برادر مسیح علی نجات. خب چه گفتند کاربران؟
یه کاربری به نام دکیت مهدی گفته که این رژیم خانواده مسیح علی نژاد رو دستگیر نکرده که مسیح رو تحت فشار بگذاره، دستگیر کرده تا به بقیه ماها بگه که اگه با ما مخالفت کنید هم خودتون و هم خانوادتون از دست ما در امان نیستید. مستر وولف هم نوشته توی بعضی ممالک متمدن اقوام درجه یک اگر یک متهم فراری رو پناه بهش بدن مجازات نمیشن، یا دادگاه نمیتونه کسی رو مجبور کنه که علیه همسرش شهادت بده. اما توی جمهوری اسلامی برای اینکه به مخالف سیاسی فشار بیارن، مادر و برادر طرف رو میگیرن. و یه کاربر دیگه هم گفته حکومت ایران هر کدوم از ما رو به یک شکلی به گروگان گرفته، از ترس حکومت و بازداشت و بازخواست امکان سفر به ایران رو نداریم. پدر مادرهامون هر روز دارن پیرتر و ناتوانتر میشن و به کمک ما نیاز دارن.
بله، ممنون بیتا که با ما همراه بودی در صبحانه ما.
خواهش میکنم.
بنابر اعلام منابع اقتصادی تهران، مبادلات بازرگانی ایران و عراق با دینار عراقی انجام میگیرد. به گفته دبیر اتاق مشترک ایران و عراق، از این پس تمام مبادلات بازرگانی دو کشور بر مبنای دینار عراقی محاسبه خواهد شد. همراه بشیم با فریدون خاوند، اقتصاددان و استاد دانشگاه از پاریس، برای گفتگو در این رابطه. آقای خاوند، این تغییر تحت چه عواملی به وجود اومده و چه تأثیری خواهد داشت بر صادرات غیر نفتی ایران که بخش مهمی از اون در بازار عراق به فروش میرسه؟
عراق مهمترین شریک بازرگانی ایران هست در منطقه خاورمیانه و قفقاز و آسیای مرکزی. منابع آماری جمهوری اسلامی میگن که ایران سال گذشته خورشیدی 9 میلیارد دلار کالا و خدمات به عراق صادر کرده. در همون حال ایران بزرگترین مازاد تجاری خودش رو با عراق داشته، چون که در برابر 9 میلیارد دلار صادرات به این کشور مبلغ ناچیزی کالا از عراق وارد کرده، زیر 100 میلیون دلار. از این 9 میلیارد دلار صادرات 5 میلیارد دلارش برق و گاز هست. با توجه به وابستگی شدید عراق به برق و گاز ایران، واشنگتن معافیت‌هایی رو برای عراق در نظر گرفت که بتواند به واردات برق و گاز از ایران ادامه بده، ولی در چارچوب یک مکانیزم مالی برای پرداخت پول این واردات. بر این اساس ما به ازای صادرات ایران به دینار پرداخت میشه و ایران در ازای صادراتش تنها میتواند کالاهای معروف به بشر دوستانه از عراق بخره. در مورد بقیه کالاهای صادراتی ایران به عراق هم، از مواد غذایی گرفته تا لوازم خانگی که حدود 4 میلیارد دلار در سال هست، از این پس صادرکننده های ایرانی دینار عراقی دریافت میکنم و این پول رو در اختیار صرافان زیر نظر بانک مرکزی جمهوری اسلامی قرار میدن. در عمل دینار عراقی تبدیل میشه به بخشی از ذخایر ارزی بانک مرکزی. این رویداد باعث میشه که ایران واردات خودش رو از عراق زیادتر بکنه. حالا باید دید چه کالاهایی ایران میتونه از عراق بخره.
آقای خاوند، تحول مورد نظر در روابط بازرگانی تهران و بغداد چه نقشی خواهد داشت در جایگاه دینار عراقی در بازار ارز ایران؟
ببینین، ورود دینار صادرکنندگان ایرانی به چرخه بانک مرکزی طبعا نقش پول عراق رو در بازار ارز کشور بیش از پیش بالا میبره. مقادیر زیادی پول عراقی از طریق صادرکنندگان ایرانی وارد بازار ارز میشه و مبالغ دیگری هم از طریق زائران عراقی که برای زیارت اماکن مقدسه شیعه به ایران میان. به علاوه با توجه به اوجگیری صادرات نفتی عراق، پول ملی این کشور قوت میگیره و به احتمال زیاد در آینده دینار عراقی در بازار ارز ایران نقشی ایفا خواهد کرد تقریبا همتراز درهم امارات. این یکی از پیامدهای مهم تحریم هست برای ایران و بازار ارز کشور که به تدریج جایگاه مهمتری رو اختصاص میده به ارزهای متعلق به کشورهای همسایه ایران.
بله، ممنون آقای خاوان که با ما همراه بودید در صبحانه با خبر.
منم از شما تشکر میکنم.
اگه موافق باشید نگاهی داشته باشیم بر روزنامه‌های امروز صبح تهران و همراه بشیم با شهرام رفیع‌زاده.
روزنامه ایران که روزنامه نزدیک به دولت هست، امروز در تیتر اصلی خودش از پیغام ریاض به تهران گزارش داده و نوشته روز گذشته علی ربیعی سخنگوی دولت حسن روحانی دریافت پیام از عربستان سعودی رو از سوی یک کشور واسطه تایید کرده. محتوای این پیام به نوشته روزنامه ایران تاکید بر تنش زدایی و لزوم تنش زدایی میان دو کشور بوده که بعد از حمله به تأسیسات نفتی عربستان سعودی، تأسیسات نفتی آرامکو در 23 شهریور این تنش به اوج خودش رسیده بوده. البته امروز روزنامه آرمان ملی گزارش داره درباره این که میانجی صلح میان ایران و عربستان سعودی هم نخست وزیر عراق هست. این روزنامه اشاره کرده که نخست وزیر عراق هفته گذشته بوده چهارشنبه راهی عربستان سعودی شده بود، در اونجا با پادشاه این کشور و ولیعهد دیدار داشت و بعد هم اعلام کرده که راهی تهران خواهد شد. نخست وزیر عراق پیشتر هم تاکید کرده بود که برای تنش زدایی و کاهش تنش در منطقه فعالیت خواهد کرد، چرا که ایشون گفته و تاکید داره که اگر جنگی در میگیره کشورهای منطقه هم به ویژه عراق درگیر اون خواهد شد، به نوعی که به هر حال بخشی از نیروهای مورد حمایت جمهوری اسلامی در عراق هستن. البته پیشتر هم منابع غیر رسمی گزارش دادن که ایشون دستور عقب نشینی نیروهای نزدیک به نیروی قدس رو از مرز عربستان، نیروهای عراقی یا گروه‌های عراقی مستقر در مرز عربستان رو که نزدیک هست هم نیروی قدس شاخه برومزی سپاه صادر کرد. امروز روزنامه خراسان هم گفتگوی تلویزیونی ولیعهد عربستان سعودی رو مورد توجه قرار داده که در سایر روزنامه ها هم امروز بهش پرداخته شده. این روزنامه با تیتر عقب نشینی لفظی ریاض از محتوای این گفتگو یک توصیفی برای مخاطبان خودش ارائه کرده و تاکید کرده که محمد بن سلمان گفته که ما نمیخوایم که جنگی در بگیره و در تلاشیم که به سوی صلح و از طریق دیپلماتی مشکل رو حل کنیم، اما تاکید کرده که حمله به تأسیسات نفتی عربستان سعودی کار ایران بوده. البته همزمان روزنامه آفتابی از امروز گزارش داده که حقوق‌های نجومی که چند سال پیش اعلام شد جلوش گرفته شده بازتولید شده و بار دیگر حقوق‌های 35 تا 40 میلیون تومانی همچنان به برخی افراد و مقام‌ها پرداخت میشه.
خیلی خیلی ممنون که امروز شنبه هم با صبحانه با خبر از رادیو فردا همراه ما بودید. همکاران هم در بخش خبر منتظر شما هستن. من مهدی صاحباز ازتون خداحافظی میکنم. روز خوش.
سلام و صبح بخیر بیننده و شنونده رادیو فردا هستید. من پروانه وحیدمنش با شما هستم با آخرین اخبار ایران و جهان. حسن روحانی میگوید در نیویورک برای برگزاری مجدد اجلاس 5+1 توافقاتی صورت گرفته است. نخست وزیر عراق میگوید اسرائیل مسئول حملات به گروه 8 شعبی است. و مارک میلی به عنوان رئیس جدید ستاد مشترک ارتش آمریکا معرفی شد. حسن روحانی رئیس جمهوری ایران روز دوشنبه گفت در نیویورک با گروه 4+1 در سطح وزیران جلساتی برگزار و موضوعاتی بررسی شد. به افزود آمادگی هایی هم برای برگزاری 5+1 به وجود آمده که چارچوب های آن مورد توافق ایران و 6 قدرت جهانی قرار گرفته است.
و هم در زمینه مسائل جهانی که ما بحث داشتیم، حالا هم 4 به اضافه 1 که در سطح وزرا اونجا مباحثی داشتن و جلسه‌ای داشتن و البته یه آمادگی هایی هم برای 5 به اضافه 1 به وجود آمده بود.
حسن روحانی افزود که جزئیات این توافق را در جلسه چهارشنبه هیئت دولت توضیح خواهد داد. حسن روحانی روز دوشنبه در گفتگو با خبرنگاران این توافق را گام و قدم مهم توصیف کرد که به گفته او میتواند به شکل‌های دیگر ادامه یابد. او تاکید کرد که موضوع بسیار مهمی است که ایران مسئله هسته‌ای را در روال قانونی و بین‌المللی خود قرار دهد و دیگران را به توبه تشویق کند. رئیس جمهوری ایران درباره اینکه منظورش از توبه چیست و چه فردی مخاطب اوست توضیحی نداد. عادل عبدالمهدی نخست وزیر عراق در مصاحبه با شبکه خبری الجزیره اسرائیل را متهم کرد که عامل حملات ماه‌های اخیر به مواضع هشت و شبی شبه نظامیان شیعه مورد حمایت ایران در خاک عراق بوده است. آقای عبدالمهدی در بخشی از این مصاحبه گفته است تحقیق در مورد حمله به برخی از مواضع هشت و شبی بسیج مردمی عراق نشان می‌دهد که اسرائیل این حملات را انجام داده است. هشت و شبی بارها اسرائیل را مسئول حملات پهپادی به پایگاه‌ها و انبارهای تسلیحاتی این گروه دانسته است. در جریان دو مورد از این حملات تعدادی از نیروهای هشت و شبی کشته شدند. بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل ماه گذشته به احتمال دخالت کشورش در این حملات اشاره کرد، اما یک سخنگوی نیروهای مسلح اسرائیل حاضر به تایید این گزارش ها نشد. دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا روز دوشنبه جنرال مارک میلی را به عنوان رئیس جدید ستاد ارتش آمریکا معرفی کرد. آقای میلی جانشین جنرال جوزف دانفورد می شود که از اکتبر 2015 در این سمت فعالیت کرده است. آقای ترامپ در مراسم معرفی جنرال مارک میلی گفت آمریکا در این دوره توانست 100% بر گروه حکومت اسلامی چیره شود. رئیس جمهور آمریکا اظهار امیدواری کرد که واشنگتن هیچگاه مجبور نشود از جنگ افزارهای فوق پیشرفتش استفاده کند.
ارتش آمریکا بدون شک بهترین نیروی نظامی در تاریخ جهان است و در حال حاضر بیش از هر زمان دیگر قدرتمند است.
جنرال مارک میلی 61 ساله به عنوان دستیار جوزف دانفورد رئیس پیشین ستاد مشترک ارتش آمریکا فعالیت می‌کرد و در دو جنگ عراق و افغانستان از فرماندهان جنگی ارتش آمریکا بود. 290 زندانی یمنی روز دوشنبه با همکاری کمیته بین‌المللی صلیب سرخ از زندان شبه نظامیان حوثی آزاد شدند. این زندانیان از صنعا پایتخت تحت کنترل حوثی‌ها به خانه‌هایشان فرستاده شدند. حوثی‌ها آذر ماه گذشته در سوئد با دولت تحت حمایت عربستان به توافق رسیدند برای اعتمادسازی زندانیان خود را آزاد کنند. در درگیری میان حوثی‌ها و دولت تحت حمایت عربستان تا کنون 10,000 نفر کشته و میلیون ها تن دچار قحطی شدند. سازمان ملل بحران یمن را بدترین بحران انسانی در تاریخ معاصر می داند. به پایان این بخش خبری رسیدیم. ازتون دعوت می کنم در ادامه شنونده و بیننده مجله صبحانه با خبر باشید.
در صبحانه با خبر امروز. شورای ملی مقاومت میگوید به جزئیات تازه‌ای درباره حمله به تاسیسات نفتی عربستان دست یافته است. اعتصاب کارگران نیشکر هفت تپه ادامه دارد. 40 کارگر به پلیس امنیت احضار شدند.
پنج روز هسته آجان مامان راضی اکنن بیان توی تلویزیون های
و واکنش ها به بازداشت وابستگان مسیح علی نجات فعال مدنی. سلام و صبح بخیر به صبحانه با خبر امروز خوش آمدید. من مهدی تاهباز از استودیوی رادیو فردا در پراگ همراه شما هستم. شورای مقاومت ملی ایران میگوید اسنادی به دست آورده مبنی بر اینکه حمله به تاسیسات نفتی عربستان سعودی از ایران صورت گرفته، حمله‌ای که حوثی‌های یمن مسئولیت آن را بر عهده گرفتند. آنها میگویند اطلاعاتی که در دست دارند نشان می‌دهد دستور این حمله از چه مسیری صورت گرفته. این در حالی است که مسئولان ایرانی تاکنون اتهام‌های مطرح شده در این باره را رد کردند. جزئیات بیشتر از ایلیا جزایری.
حمله اخیر به تاسیسات نفت عربستان سعودی بار دیگر موضوع روابط تهران و ریاض. شورای ملی مقاومت ایران میگوید اسنادی در دست دارد که نشان می‌دهد حمله روز 23 شهریور ماه به تاسیسات نفتی عربستان سعودی از ایران صورت گرفته.
در این کنفرانس بر اساس اطلاعات مجاهدین خلق ایران داخل کشور تصمیم به حمله پهپادی و موشکی به تاسیسات نفتی عربستان سعودی توسط شخص خامنه‌ای گرفته شده. در جلسه 31 جولای 2019 شورای عالی امنیت ملی رژیم به ریاست روحانی با شرکت تعدادی از فرماندهان بالای سپاه پاسداران این موضوع بررسی شده. بعد از تصویب نهایی طرح، این طرح توسط خامنه‌ای به غلامعلی رشید که فرمانده قرارگاه خاتم هست ابلاغ شده و همینطور حاجی زاده فرمانده نیروی هوافضای سپاه. اینها بعد از عملیاتی کردن طرح در تاریخ 7 سپتامبر سه تا از فرمانده های بالای نیروی هوافضا من جمله معاون حاجی زاده یعنی محمد فلاح و دو تا از فرماندهان دیگه، یکی فرمانده موشکی و یکی فرمانده پهپادی، به پایگاه امیدیه در خوزستان منتقل شدند. تعدادی از نیروهای دیگه سپاه از پایگاه دریایی در ماهشهر به همین پایگاه امیدیه اومدن و بعد از عملیاتی کردن این طرح و انجام کارشون گزارشش رو به غلامعلی رشید دادن. به خود خامنه‌ای گزارشش رسیده.
تا کنون هیچ منبعی ادعای شورای ملی مقاومت را تایید نکرده. یک روز پیش از آن محمد بن سلمان ولی عهد عربستان سعودی سخنان مایک پومپئو وزیر امور خارجه آمریکا که حمله را اقدامی جنگی از سوی ایران دانسته بود تایید و بر ضرورت مقابله با ایران تأکید کرده بود.
اگر جهان اقدامی قاطع برای مقابله با ایران انجام ندهد، شاهد اقدامات بیشتری خواهیم بود که منافع جهان را به خطر می اندازد. نفت رسانی به جهان متوقف خواهد شد و قیمت انرژی شاهد پرشی خواهد بود که هیچ کس تصورش را نمی کند.
حوثی های یمن مسئولیت حمله به تاسیسات نفتی عربستان را بر عهده گرفتند، اما آمریکا و عربستان سعودی این اعلام را نپذیرفته و ایران را مسئول حمله دانستند. مسئله ای که در بیانیه مشترک سه کشور اروپایی، بریتانیا، فرانسه و آلمان هم بازتاب یافت. اگرچه ریاض میگوید تحقیقات برای مشخص کردن دقیق جایی که حمله از آن صورت گرفته ادامه دارد، ایران اما با رد این اتهامات میگوید دلیلی برای این ادعا وجود ندارد.
آنها باید پاسخ میدادند که با اتکاب کدام شواهد و مدارک متخن به خود اجازه دادند که علیه یک کشور دیگر عضو سازمان ملل متحد بیانیه‌ای تحریک‌آمیز صادر کنند. با اصرار و پیگیری رئیس جمهور روشن شد که نه تنها هیچ مدرکی علیه جمهوری اسلامی ایران وجود ندارد، بلکه آنها حتی هیچ یک از آن سه کشور حاضر به پذیرش مسئولیت صدور آن بیانیه هم نیستند.
محمد بن سلمان در مصاحبه خود راه حل سیاسی را بهترین راه حل مشکلات با ایران عنوان می کند. سخنگوی دولت ایران هم خبرهای منتشر از ارسال پیام از سوی ولیعهد سعودی به حسن روحانی در حاشیه مجمع عمومی سازمان ملل متحد را تایید کرد. پیامی که گفته می شود نخست وزیر پاکستان حامل آن بود. باید دید این پیام ها چه نقشی در فرونشاندن تنش ها خواهد داشت. ایلیا جزائری، رادیو فردا.
خب برای گفتگو درباره اخبار تحولات روابط ایران و عربستان همراه میشیم با کامران متین، استاد روابط بین الملل در دانشگاه ساسکس بریتانیا. آقای متین، ولیعهد سعودی اعلام کرده در مورد ایران راه حل سیاسی به مراتب بهتر از گزینه نظامیه. چه گزینه های سیاسی پیش رو هست از جانب عربستان در قبال جمهوری اسلامی؟
خب ولیعهد عربستان در این مصاحبه به طور مشخص به مذاکره یا دیدار بین آقای ترامپ و آقای روحانی اشاره کردن و گفتن که ترجیحشون این هست که حتما این عبارت حتما هم استفاده کردن که با آقای روحانی مذاکره بکنه، ولی خب اضافه کردن که ایرانی ها و آقای روحانی مایل نیستن که سر میز مذاکره بیان و در واقع مشکل رو یا مسئولیت پیش نرفتن حل این مسئله از طریق گفتگو و مذاکره رو عملا به گردن ایران انداختن. ولی در مجموع این مصاحبه به نظر میرسه که همون مسیر در واقع ایالات متحده رو دنبال میکنه در مورد این بحران، که در واقع یک اجماع جهانی در رابطه با حرکات ایران، تحرکات ایران در منطقه شکل بگیری. یعنی اونها از گزینه نظامی میخوان تا حد ممکن اجتناب بکنن و دنیا رو در این مسئله دخیل بکنن تا حد ممکن.
در رابطه با مسائل پیرامون ایران و عربستان، علی ربیعی سخنگوی دولت روز گذشته تایید کرد ارسال پیام از سوی عربستان رو و گفتش که این کشور اگر واقعا به دنبال تغییر رفتار باشه، ایران هم از اون استقبال میکنه. چقدر احتمال داره که به مناقشات ایران و عربستان پایان داده بشه؟
خب در این مورد واقعا بیشتر میشه گمان زنی کرد. تا اونجایی که به این واقعیت برمیگرده که ایالات متحده اون در واقع عزم جزمی رو که عربستان سعودی از ایالات متحده انتظار داشته در رابطه با تحرکات ایرانی یا خطراتی که عربستان از منظر خودش از سوی ایران متوجه عربستان میبینه عمل نکرده، خب شاید اونها انگیزشون برای در واقع پیگیری یک راه حل دیپلماتیک مستقیم از طرف گفتگو اینها رو بیشتر کرده. ضمن اینکه مسئله یمن هم بر سنگینی به اصطلاح وضعیت عربستان اضافه کرده. در این شرایط خب شاید میشه تصور کرد که عربستان تمایل بیشتری نشون بده، ولی اگر مبنا رو این آخرین مصاحبه ولیعهد عربستان در نظر بگیریم، همه نشانه های این مصاحبه ها که از این است که ما کماکان معتقدن که باید این مسئله برنامه هسته ایران به اضافه مسائل موشکی و فعالیت منطقه‌ای مورد مذاکره قرار بگیره. مادامی که ایران این دو رو قبول نکنه، فعلا ظاهرا شکاف بین دو طرف زیاد هست و نمیشه حساب کرد که اونها در واقع حل بکنن مستقیما بین خودشون مسائل رو.
بله، ممنون آقای متین که با ما همراه بودید.
خواهش میکنم.
اعتصاب کارگران نیشکر هفت تپه دیروز برای هشتمین روز ادامه یافت. پایان به روند اخراج و بازداشت کارگران این شرکت و واگذاری هفت تپه به بخش خصوصی از جمله خواسته های این معترضان است. جزئیات بیشتر در گزارش نازآفرین میرزا خلیلی.
این صدای اعتراض صدها تن از کارگران شرکت نیشکر هفت تپه است. دیروز دوشنبه تازه ترین دور از اعتصاب کارگران این شرکت وارد هفته دوم شد.
باید خصوصی سازی از اینجا جمع کنه بره کارگران زندانی مثل اسماعیل بخشی، مثل محمد خلیفه، مثل تمام کسانی که پرونده سازی کردن توی شوش براشون، همه برگردن به کار و پرونده‌هاشون مختومه بشن.
یک روز پیشتر غلامرضا شریعتی استاندار خوزستان از بررسی علت اخراج 20 کارگر شرکت هفت تپه خبر داده بود.
اوضاع هم تحت کنترل هست، همه دارن رصد میکنن، مسئله خاصی نبوده.
از پاییز پارسال و با اوج گرفتن اعتراض کارگران هفت تپه، ده ها تن اخراج، احضار، بازداشت یا تحت تعقیب قضایی قرار گرفتند، از جمله اسماعیل بخشی.
4 تا کارگر رفتن خودشون رو آتیش زدن برای 1200. لعنت به این زندگی.
اما 14 سال زندان و 74 ضرب شلاق سهم او از حکم دادگاه انقلاب اسلامی بود. احکام صادر شده برای معترضان مرتبط با شرکت نیشکر هفت تپه واکنش سازمان‌های حقوق بشری و اتحادیه‌های کارگری جهان را در پی داشته. واکنش‌هایی که حالا با پرتنش شدن جامعه کارگری نگرانی برخی از مسئولان ایرانی را برانگیخته است. ابراهیم رئیسی، رئیس قوه قضاییه، نهادی که دادگاهی در دل آن احکام زندان را برای معترضان هفت تپه صادر کرده، گفته است که باید این اعتراض‌ها را شنید.
این اعتراض باید شنیده بشه در اون وقتی که تبدیل نشده به یک مسئله اجتماعی.
هرچند در موارد پیشین عملی نشدن چنین وعده‌هایی اعتراض کارگران را به دنبال داشته است. با وجود آنکه خصوصی سازی در بسیاری از کشورها موجب رونق اقتصادی است، اما در ایران چندان موفقیت‌آمیز نبوده. برخی می‌گویند مشکلات ارزی و بانکی ناشی از تحریم‌ها و رانت‌خواری در این واگذاری‌ها از جمله دلایل شکست سیاست دولت در خصوصی سازی است. موضوعی که در نهایت نتایج آن کارگران را هرچه بیشتر زیر فشار اقتصادی قرار داده است. ناز آفرین میرزا خلیلی، رادیو فردا.
خب در همین ارتباط همکارم روزبه بلهری نگاهی کرده به خواسته ها و مطالبات کارگران نیشکر هفت تپه. ببینیم و بشنویم.
اعتصاب صدها کارگر نیشکر هفت تپه در شرایطی وارد هشتمین روز خود شد در روز دوشنبه که به گفته سندیکای کارگران شرکت نیشکر هفت تپه فضای پلیسی و فضای ارعاب علیه کارگران وجود داشته. در چند روز گذشته شاهد احضار کارگران اعتصابی بودیم به پلیس امنیت شهرستان شوش. کارفرمای خصوصی شرکت نیشکر هفت تپه از ابزارهای جریمه مالی و همینطور تهدید کارگران به کاهش مدت قرارداد استفاده کرده بود. استاندار خوزستان هم روز یکشنبه در گفتگو با تلویزیون به نوعی کارگران رو تهدید کرد و گفتش که باید به تعهدات خودشون در قبال کارفرما پایبند باشد. در کنار این موضوع این رو هم مد نظر بدیم که خواسته هایی که کارگران مطرح میکنن خواسته های صنفی است. البته بحث خصوصی سازی که به نوعی به سیاست جمهوری اسلامی ایران برمیگرده خصلت صنفی سیاسی به نوعی پیدا میکنه، چون اونها خواستار این هستن که مالکیت شرکت به خود دولت برگرده و یا همونطور که در سال گذشته اسماعیل بخشی نماینده زندانی کارگران هفت تپه مطرح کرد، کارگران اداره کارخونه رو به دست بگیرن. اما این خواسته ها با مخالفت دولت حسن روحانی مواجه شده، دولتی که ادامه دهنده سیاست خصوصی سازی از طرف دولت های دیگه هست. خب شرکت نیشکر هفت تپه در زمستان سال 94 به بخش خصوصی واگذار شد و سرنوشتی مانند برخی دیگه از کارخونه‌های خصوصی سازی شده پیدا کرد، مثل کارخونه هپکو، شرکت آذراب، ماشین سازی تبریز و شمار دیگری از کارخونه‌ها و شرکت‌ها که در اخبار خبرگزاری‌های ایران به اونها پرداخته شده و خیلی از اونها هم کارگرانشون اعتراض کردن و خواستار بازگردانده شدن مالکیت شرکت به دولت شدن. این به نوعی خصلت صنفی سیاسی همونطور که اشاره کردم داره و به نوعی نمیشه گفت رویارویی، ولی به هر حال صف جدا شدن صف کارگران هست از سیاستهایی که دولت مبلغ اون هست در زمینه بحث خصوصی سازی.
موضوع بازداشت علی نژاد، برادر مسیح علی نژاد، و فیلمی که او پیش از بازداشتش منتشر کرده و در آن از بازداشت احتمالی خود و همچنین فشار بر روی خانواده‌اش خبر داده، در شبکه‌های اجتماعی با واکنش‌های گسترده‌ای روبرو شده. اینجا بیتا بختیاری همکارم در استودیو حضور داره برای صحبت در این رابطه. بیتا، خیلی داغ شده این موضوع در شبکه‌های اجتماعی.
همینطوره مهدی، اینقدر داغ شده که هشتگ‌های خیلی زیادی داغ شده تو توییتر. حکومت گروگانگیر، سکوت نکن، حرف بزن، ما بیشماریم و مسیح تنها نیست.
بیتا، موافقی که قبل از اینکه به واکنش‌ها در شبکه‌های اجتماعی بپردازیم بریم یک بخشی از فیلمی که علی نژاد منتشر کرده از خودش رو ببینیم، یعنی مسیح منتشر کرده از برادرش رو ببینیم، بعد برگردیم؟
حتما.
سلام مسیح. فشارها داره به خانواده زیاد بونه، چپ و راست زنن زنگ زنن، مرتب ارتباط بیارینه که هر جور هسته آقا جان مامان راضیه کنن بیان توی تلویزیون علیه حرف بزنن، با روش مختلف تهدید، تطمیع. الان هم این روزا با این فشارهایی که در ایرانه، من نگران هستم که مامان بالاخره کم بیاره، چون من هفته قبل مامان بدیمه، مامان با برمه میخواباته که ما شاید به خاطر بچه ها مجبور باشیم کار را کنیم، بریم اونجا مصاحبه کنیم، حرف بزنیم. شما از ما ناراحت نباشین، ده بار میخواباته مسیح که ناراحت نباشین از ما، تو و مسیح دلگیر نبین، بالاخره اما منه به فکر خانواده باشین. به زعم خودش مامان فکر نه که اگه او را حرف بزنه خانواده ما رو حفظ کنه، خانواده ما رو نجات بده، احتمال دستگیری من کم مونه. به حال ما رو دیگه اینجوری فکر کنه.
بله، علی نجات بود، برادر مسیح علی نجات. خب چه گفتند کاربران؟
یه کاربری به نام دکید مهدی گفته که این رژیم خانواده مسیح علی نژاد رو دستگیر نکرده که مسیح رو تحت فشار بگذاره، دستگیر کرده تا به بقیه ماها بگه که اگه با ما مخالفت کنید هم خودتون و هم خانوادتون از دست ما در امان نیستید. مستر وولف هم نوشته توی بعضی ممالک متمدن اقوام درجه یک اگر یک متهم فراری رو پناه بهش بدن مجازات نمیشن یا دادگاه نمیتونه کسی رو مجبور کنه که علیه همسرش شهادت بده، اما توی جمهوری اسلامی برای اینکه به مخالف سیاسی فشار بیارن مادر و برادر طرف رو میگیرن. و یه کاربر دیگه هم گفته حکومت ایران هر کدوم از ما رو به یک شکلی به گروگان گرفته، از ترس حکومت و بازداشت و بازخواست امکان سفر به ایران رو نداریم، پدر مادرهامون هر روز دارن پیرتر و ناتوانتر میشن و به کمک ما نیاز دارن.
بله، ممنون بیتا که با ما همراه بودی در صبحانه مخبر.
خواهش میکنم.
بنابر اعلام منابع اقتصادی تهران، مبادلات بازرگانی ایران و عراق با دینار عراقی انجام میگیرد. به گفته دبیر اتاق مشترک ایران و عراق، از این پس تمام مبادلات بازرگانی دو کشور بر مبنای دینار عراقی محاسبه خواهد شد. همراه میشیم با فریدون خاوند، اقتصاددان و استاد دانشگاه از پاریس، برای گفتگو در این رابطه. آقای خاوند، این تغییر تحت چه عواملی به وجود اومده و چه تأثیری خواهد داشت بر صادرات غیر نفتی ایران که بخش مهمی از اون در بازار عراق به فروش میرسه؟
عراق مهمترین شریک بازرگانی ایران هست در منطقه خاورمیانه و قفقاز و آسیای مرکزی. منابع آماری جمهوری اسلامی میگن که ایران سال گذشته خورشیدی 9 میلیارد دلار کالا و خدمات به عراق صادر کرده. در همون حال ایران بزرگترین مازاد تجاری خودش رو با عراق داشته، چون که در برابر 9 میلیارد دلار صادرات به این کشور مبلغ ناچیزی کالا از عراق وارد کرده، زیر 100 میلیون دلار. از این 9 میلیارد دلار صادرات 5 میلیارد دلارش برق و گاز هست. با توجه به وابستگی شدید عراق به برق و گاز ایران، واشنگتن معافیت‌هایی رو برای عراق در نظر گرفت که بتواند به واردات برق و گاز از ایران ادامه بده، ولی در چارچوب یک مکانیزم مالی برای پرداخت پول این واردات. بر این اساس ما به ازای صادرات ایران به دینار پرداخت میشه و ایران در ازای صادراتش تنها میتواند کالاهای معروف به بشر دوستانه از عراق بخره. در مورد بقیه کالاهای صادراتی ایران به عراق هم، از مواد غذایی گرفته تا لوازم خانگی که حدود 4 میلیارد دلار در سال هست، از این پس صادرکننده های ایرانی دینار عراقی دریافت میکنند و این پول رو در اختیار صرافان زیر نظر بانک مرکزی جمهوری اسلامی قرار میدن. در عمل دینار عراقی تبدیل میشه به بخشی از ذخایر ارزی بانک مرکزی. این رویداد باعث میشه که ایران واردات خودش رو از عراق زیادتر بکنه. حالا باید دید چه کالاهایی ایران میتونه از عراق بخره.
آقای خاوند، تحول مورد نظر در روابط بازرگانی تهران و بغداد چه نقشی خواهد داشت در جایگاه دینار عراقی در بازار ارز ایران؟
ببینین، ورود دینار صادرکنندگان ایرانی به چرخه بانک مرکزی طبعا نقش پول عراق رو در بازار ارز کشور بیش از پیش بالا میبره. مقادیر زیادی پول عراقی از طریق صادرکنندگان ایرانی وارد بازار ارز میشه و مبالغ دیگری هم از طریق زائران عراقی که برای زیارت اماکن مقدسه شیعه به ایران میان. به علاوه با توجه به اوجگیری صادرات نفتی عراق، پول ملی این کشور قوت میگیره و به احتمال زیاد در آینده دینار عراقی در بازار ارز ایران نقش ایفا خواهد کرد، تقریبا همتراز درهم امارات. این یکی از پیامدهای مهم تحریم هست برای ایران و بازار ارز کشور که به تدریج جایگاه مهمتری رو اختصاص میده به ارزهای متعلق به کشورهای همسایه ایران.
بله، ممنون آقای خاوند که با ما همراه بودید در صبحانه بخبر.
منم از شما تشکر میکنم.
اگه موافق باشید نگاهی داشته باشیم بر روزنامه های امروز صبح تهران و همراه بشیم با شهرام رفیع‌زاده.
روزنامه ایران که روزنامه نزدیک به دولت هست، امروز در تیتر اصلی خودش از پیغام ریاض به تهران گزارش داده و نوشته روز گذشته علی ربیعی سخنگوی دولت حسن روحانی دریافت پیام از عربستان سعودی رو از سوی یک کشور واسطه تایید کرده. محتوای این پیام به نوشته روزنامه ایران تاکید بر تنش‌زدایی و لزوم تنش‌زدایی میان دو کشور بوده که بعد از حمله به تأسیسات نفتی عربستان سعودی، تأسیسات نفتی آرامکو در 23 شهریور این تنش به اوج خودش رسیده بوده. البته امروز روزنامه آرمان ملی گزارش داره درباره این که میانجی صلح میان ایران و عربستان سعودی هم نخست وزیر عراق هست. این روزنامه اشاره کرده که نخست وزیر عراق هفته گذشته بوده چهارشنبه راهی عربستان سعودی شده بود، در اونجا با پادشاه این کشور و ولیعهد دیدار داشت و بعد هم اعلام کرده که راهی تهران خواهد شد. نخست وزیر عراق پیشتر هم تاکید کرده بود که برای تنش‌زدایی و کاهش تنش در منطقه فعالیت خواهد کرد، چرا که ایشون گفته و تاکید داره که اگر جنگی در میگیره کشورهای منطقه هم به ویژه عراق درگیر اون خواهد شد، به نوعی که به هر حال بخشی از نیروهای مورد حمایت جمهوری اسلامی در عراق هستن. البته پیشتر هم منابع غیر رسمی گزارش دادن که ایشون دستور عقب نشینی نیروهای نزدیک به نیروی قدس رو از مرز عربستان، نیروهای عراقی یا گروه‌های عراقی مستقر در مرز عربستان رو که نزدیک از نیروی قدس شاخی برومزی سپاه صادر کرد. امروز روزنامه خراسان هم گفتگوی تلویزیونی ولیعهد عربستان سعودی رو مورد توجه قرار داده که در سایر روزنامه ها هم امروز بهش پرداخته شده. این روزنامه با تیتر عقب نشینی لفظی ریاض از محتوای این گفتگو یک توصیفی برای مخاطبان خودش ارائه کرده و تاکید کرده که محمد بن سلمان گفته که ما نمیخوایم که جنگی در بگیره و در تلاشیم که به سوی طور و از طریق دیپلماتی مشکل رو حل کنیم، اما تأکید کردی که حمله به تأسیسات نفتی عربستان سعودی کار ایران بوده. البته همزمان روزنامه آفتابی است امروز گزارش داده که حقوق‌های نجومی که چند سال پیش اعلام شد جلوش گرفته شده باز تولید شده و بار دیگر حقوق‌های 35 تا 40 میلیون تومانی همچنان به برخی افراد و مقام‌ها پرداخت میشه.
خیلی خیلی ممنون که امروز شنبه هم با صبحانه با خبر از رادیو فردا همراه ما بودید. همکارانم در بخش خبر منتظر شما هستن. من مهدی طاهباز ازتون خداحافظی میکنم. روز خوش.